بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم،
کتاب الرحم،
صفحه
369.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و تخصیص و بدین اما مبنی على عدم جواز الرحم على غیره و ان کان مضمونا کالغصب، لکن فیه ان المصنف قائل بجواز الرحم علیه و على ما یمکن تطرق زمانه. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته عرض کردیم که تعریفی که جناب مصنف از رحن ارائه میکنه این است که فرمود و هوه وسیقتون لدین. سوالی که دیروز در آخر جلسه مطرح کردیم و بحثمون متاسفانه ناقص موند این بود که چرا جناب مصنف وسیقه رو اختصاصش داده به دین؟ مگر وسیقه برای عین امکان پذیر نیست؟ اینو چجوری حلش میکنید؟ جناب شهید ثانی فرمود که ما دو تا احتمال و دو تا توجیه عرض کنم داریم. یک احتمال این است که بگیم جناب شهید اول که فرمود هو وسیقتون لدین، علتش این است که در غیر دین اصلا رحم جائز نیست. مثلا در اعیان رحم جائز نیست. من مثال بخوام بزنم برای اعیان، فرض بکنید یه شخصی عرض کنم مالی رو غصب کرده، بعد الان صاحب مال غاصب رو گیرش آورده، میگه برو موبایل منو بردار بیا، برو انگشتر منو بردار بیا. این شخص هم میگه خیلی خوب اب نداره، منو رها کن، من برم خونه موبایل تو بردارم بیارم. خب اگر رهاش بکنه ممکنه این غاصب دوباره قرار بکنه. میگه آقا فرض بکنید اون انگشتر تو، گردنبند تو، عرض کنم یا موبایل خودتو، یه چیزی برای من گرو بذار، بعد برو وقتی موبایل منو آوردی این گروی تو بردار ببر. اینجا اون چه که شما گرفتی وثیقه است، اما وثیقه برای دین نیست، وثیقه برای عین است. وثیقه برای دین نیست، وثیقه برای عین است. خب اگر گفتیم که وثیقه برای عین جائز نیست، طبیعتا این تعریف به این تعبیر درسته، میشه هو وثیقتون لدین. جناب شهید ثانی فرمود این احتمال احتمال درستی نیست، علتش هم این است که مصنف از کسانی است که وثیقه برای عین رو، یعنی وثیقه برای غیر دین رو، جائز میدونه. و چون ایشون از کسانی است که برای عین هم میگوید وثیقه امکان پذیره، لذا این توجیه برای تعریف ایشون درست نخواهد بود. حالا وسیله برای عین که ایشون میگه جائزه، دو تا مثال زده. یک مثال همین مثال عرض کنم خدمت شما قصد بود که ما عرض کردیم، یک مثالم دوستان تو مواردی است که عرض کنم یه شخصی بیعی انجام داده برای مبیع یا ثمن، به جهت احتمال فساد بیع میخواد چیکار کنه؟ رهن بگیره، وثیقه بگیره. شما با یه کسی معامله ماشین میکنید، اما نمیدونید این ماشین ماشین سرقتی است، ماشین مال خود طرفه، عرض کنم خدمت شما، یا با یه کسی معامله برنج میکنید، 10 تن برنج به شما تحویل میده، اما شما نمیدونید این وزنی که این اعلام کرده وزن درستی است، وزن درستی نیست، احتمال داره کمتر از این مقدار در بیاد، احتمال داره اون ماشین سرقتی باشه. روی این حساب وثیقه میگیرید تا اون معلوم بشه، یعنی اون مبیع معلوم بشه، مبیع کاملی است، مبیعی است که مال خود طرفه. اینها رو هم ایشون فرموده جناب مصنف قبول داره، و چون قبول داره رهن بر عین را، رهن بر غیر دین را، لذا این توجیه توجیه مناسبی نخواهد. و اما احتمال دوم، احتمال دوم این است که بگیم آقای مصنف اگر فرمود هو وثیقه للدین، رو این حساب است. خوب عرضم رو دقت کنید که در همون مواردی که شما وثیقه رو برای عین خارجی میگیرید، مثل اون بحث قصد که شما وثیقه میگیرید برای عین، یا مثل معامله بیع که وثیقه میگیرید برای مبیع یا ثمن، تو همین موارد هم برگشتش به این است که شما وثیقه برای دین میگیرید. چطور برگشتش به اینه که ما وثیقه برای دین داریم میگیریم؟ ایشون میفهمد اون آقای قاسبی که موبایل شما رو دزدیده برده خونش، الان میگه منو ول کنید که برم بگیرم، شما ازش وثیقه میگیرید، شما وثیقه رو میگیرید. این آقا اگر رفت خونه موبایل رو آورد که هیچ، اگر رفت خونه برگشت گفت آقا موبایلت گم شده، موبایلت تلف شده، یه بلایی سرش اومده، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته این است که این قاسب دین میاد گردنش، و این وثیقه‌ای که شما گرفتید میشه وثیقه اون دینی که بعد از خللی که واقع میشود به اون موبایل، حالا یا تلف میشه یا عرض کنم مبیع قصبی در میاد، هرچی بعد از خلل چون تبدیل به دین میشه، این وثیقه میشه وثیقه اون دینی که بعد از خلل اتفاق میفته. اینجوری بخواییم مثلا مشکل رو حل بکنیم. جناب شهید ثانی میفرماد این توجیه هم توجیه خوبی نیست، مناسب نیست. چرا؟ چون اولا تکلف، انصافا شما وقتی از آقای قاسبی که میخواد بره خونش موبایل شما رو بیاره وثیقه میگیرید، این وثیقه رو برای چی میگیرید؟ برای خود عین میگیرید. این که حالا شما بگید حالا بعدن اگر این موبایل تلف شد دین میاد گردنش، این وثیقه وثیقه اون دینی است که بعدن گردنش میاد، این یه مقداری توش تکلف هست. ضمن این که شما وثیقه رو گرفتی، این آقای قاسب پا شد رفت چی؟ رفت موبایل شما رو برداشت آورد، خللی هم واقع نشد، موبایل شما تلف هم نشد. خب اینجا میگید وثیقه چیه؟ اینجا میتونید بگید وثیقه دینه. اونجا که دیگه عرض کنم موبایل تلف نشده که بگید دین اومده گردنش، طبعا این توجیه هم توجیه مناسبی نخواهد بود. جناب شهید ثانی دوستان با رد این دو توجیه، با رد این دو توجیه در واقع میخواد بگه اشکال بر مصنف همچنان باقی است. یعنی این که ایشون فرمود هو وثیقه للدین، شهید ثانی انگار نتوانست توجیه مناسبی براش ذکر بکنه، نتوانست توجیه مناسبی براش ذکر بکنه. این مطلب اول عرض کنم بحث امروزم. و اما مطلب دوم، دوستان بزرگوار، تعریفی که ما عرض کردیم هو وثیقه للدین، علاوه بر این مشکلی که الان عرض کردیم که کلمه دین رو به کار برده، با این که وثیقه برای عین هم جایز است، علاوه بر این یه مشکل دیگه هم داره. مشکلش چیه؟ مشکلش این است که این تعریف مانع اغیار نیست. چرا مانع اغیار نیست؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید آقا، گاهی شما یه طلبی، دینی گردن یه آقایی دارید، میخواید ازش وثیقه بگیرید، یه وقت وثیقه رو به عنوان عقد رهن ازش میگیرید، خب اینجا این وثیقه دین میشود رهن. اما یه وقتایی به یک قرضی یا اصلا بلا قرض، شما به عنوان رهن ازش وثیقه نمیگیرید، به عنوان ودیعه میگیرید، به عنوان آریه میگیرید، یا به هر عنوان دیگری. یعنی چی؟ ببینید آقا، فرض بکنید من 100 هزار تومان به شما قرض دادم، خب؟ به جای این که به شما بگم آقا یه رهن به من بده، یه وثیقه دین به من بده که اسمش رهن باشه، میگم آقا موبایل تو آریه بده به من. شما دو تا موبایل داری، یه موبایل تو آریه بده به من. آریه که بدی، من میتونم از این موبایل شما استفاده کنم، سیم کارتمو میذارم توش استفاده میکنم. اما اگر از شما وثیقه بگیرم، ودیعه بگیرم، دیگه نمیتونم استفاده کنم، باید بذارم تو گاف صندوق. وثیقه است دیگه، هر وقت پول من آوردی دریارم بهت بدم، روی این حساب میرم به سمت آریه. اما در عین حال این آریه رو که از شما میگیرم، اگر شما سر موعدش پول منو به من برنگردونی، من تقاستن میتوانم از این مالی که آریه است پیش من 100 هزار تومنم رو چکار کنم؟ بردارم، از باب تقاص. خب حالا سوال میکنم، این کلمه هو وثیقتون لدین، این آریه رو شامل میشه یا نمیشه؟ بله، از جهت معنای لغوی اینم وثیقه دینه، اینم یه نوع وثیقه است، گرچه اسم رهن و عقد رهن روش نیامد، آریه است، ودیعه است یا هر چیز دیگری، رهن نیست، اما وثیقتون لدین هست. پس تعریف شامل مواردی می شود که اونها رهن نیستن، پس تعریفتون مانع اغیار نیست. اینم دوستان مطلب دوم بحث امروز. مطلب سوم که اجمالش رو عرض بکنم برم سراغ عبارت، اینه دوستان بزرگوار، از تعریفی که ایشون برای رهن کرد خارج بشی. رهن دوستان مثل عقود دیگر، چون رهنم یکی از عقود دیگه، ایشون میفهمد رهنم مثل عقود دیگر نیاز داره به ایجاب و قبول، نیاز داره به ایجاب و قبول. در عقد رهن دوستان، اون کسی که رهن میگذاره بهش میگن راهن، اونی که رهنو میگیره بهش میگن مرتهن. به خود اون چیزی که رهن گذاشته میشه میگن رهن یا عین مرهونه. خود رهنم به معنای همون عین مرهونه است. حالا بین عرض کنم راهن و مرتهن کی ایجاب میخونه کی قبول؟ ببینید دوستان، ایجاب مال آقای راهنه، یعنی کسی که رهن میگذاره. من اومدم از شما قرض گرفتم، انگشترمو پیش شما رهن میگذارم، منو میگن راهن، رهن گذار رو میگن راهن، و راهن باید ایجاب بخونه، ایجاب مال راهنه. ببینید آقا تو عقود این توجه رو باید بکنید که توی عقود کی ایجاب میخونه کی قبول میکنه، کی ایجاب میخونه کی قبول میکنه. توی بی ایجاب مال کیه؟ مال بایعه. توی رهن ایجاب مال کیه؟ مال راهنه. تو عقد نکاح ایجاب مال کیه؟ و خیلی ها فکر میکنن ایجاب مال مرده، بعد زن قبول میکنه، انگار ظاهرش هم همینه ها. عوامی که کتاب و نکاح و این حرفا نخوندن میگن خب مرد میخونه زن قبول میکنه، زن قبول کننده است، و حالی که ایجاب مال زنه، قبول کننده کیه؟ مرده. خب اینا هر کدوم جای خودش رو داره، در رهن راهن ایجاب میخونه، مرتهن قبول میکنه. حالا ایجاب رو چجوری میخونه؟ ایشون الفاظ مختلفی رو ذکر کرده برای ایجاب، بعدم میگه آقا هر لفظی که این معنا رو برسونه کفایت میکنه. میگیم چرا هر لفظی؟ ایشون میفهمد چون با این معامله رهن معامله عقد جائز میکنن. میگیم چرا جائز؟ ایشون میفهمد بین راهن و مرتهن عقد رهن از یک طرف جائزه، از یک طرف لازم. توضیح بدم براتون دقت کنید. ببینید آقای راهنی که رهن میگذاره، رهن از طرف او لازمه. چطور لازمه؟ یعنی اگر من قرضی از شما گرفتم، انگشترمو دادم به شما به عنوان رهن، فردا نمیتونم بیام بگم آقا انگشتر منو پس بده، من عقد رهنو میخوام به هم بزنم. نمیتونم این کارو انجام بدم مگر طرف مقابلم راضی بشه، و الا از طرف من لازمه. اما از طرف مرتهن جائزه. یعنی چی؟ یعنی مرتهنی که انگشتر رو از من گرفته، اگه دلش خواست فردا بیاد بگه بابا من این انگشتر تو نخواستم، این انگشتر نگهداریش برای من سخته، تو پول منو هر وقت موعدش شد بردار بیار، من رهنت از تو نمیخوام. بخواد برگردونه میتونه برگردونه، مشکلی نداره. پس عقد از جانب راهن لازم و از جانب مرتهن جائز است. با این که دوستان از یک طرف جائز از یک طرف لازمه ها، با این معامله ایشون میفرماید به طور کلی از حیث عقد معامله عقد جائز کردن و رضا گفتن هر لفظی که مفهم معنای رهن باشه برای ایجاب اشکال نداره. با این که ایجاب رو داره راهن میخونه ها، راهن هم از طرف او چیه؟ لازمه. اما جانب عرض کنم مرتهن رو غلبه دادن. چرا جانب مرتهن رو دوستان غلبه دادیم؟ ایشون میفرماید علتش این است که مقصود ذاتی از رهن آقای مرتهنه. دوستان بزرگوار، بین راهن و مرتهن کی دنبال رهن میگرده؟ مرتهنه که دنبال رهنه. میگه آقا من یه قرضی دادم، یه گرویی میخوام که فردا مطمئن باشم بر میگردم، ولا راهن رو اگر ازش رهن نخوان میره سر خونه زندگیش، کار نداره که بخواد رهن بده. این مرتهنه که دنبال رهن، مقصود ذاتی چون جناب مرتهن است، لذایشون میفرماد از طرف مرتهن وقتی جائز شد عقد رو باش معامله عقد جائز میکنن. هنوز بحثمون دوستان توی بحث ایجاب و قبول باقی مونده، بذارید یه مقدار بار عبارت رو سبک کنم. و تخصیص و بدین، یکی دو سطرش رو دیروز خوندم ها، اما مبنیون علا عدم جواز ره، این علا عدم جواز ره صفحه بعد داره او علا ان الرهن علیها، اون عرض کنم ادل دومشه. در واقع دلیل اولمون علا عدم جواز است، دلیل دوممونم اول صفحه بعد علا ان الرهن علیها تا آخرش. یا مبنیست این که جناب مصنف اختصاص داد وثیقه را به دین، یا مبتنیست بر عدم جواز رهن بر غیر دین. و این کان مضمونن کل قصد، اگرچه اون غیر دین مثل این مضمون باشد مثل قصد. چون اگر مضمون نباشه مثل آریه و مثل ودیعه و امثال اینها، اونا که روشنه که وثیقه نمیخواد. چرا؟ چون زمان اساسا گردن کسی که ودیعه داره میگیره، کسی که آریه داره میگیره نیست که بخواید شما ازش وثیقه بگیرید. ایشون میفهمد ولو زمانش هم گردنش باشه بگیم آقا جائز نیست مثل قصد. خب یا مبتنی بر اینه که اگر مبتنی بر این باشه مشکلش اینه، لکن فیه در این دلیل اول، این چیزی که گفتیم مبتنی برشه، اشکالش اینه فی المبنی المذکور ان المصنف قائل به جواز رهن علیه، ضمیر علیه رو بزنید به غیر دین که مضمون است. جناب مصنف از کسانی است که رهن را بر غیر دین مضمون قائله، و چون قائله شما نمیتونید بگید آقا ایشون معتقده که رهن بر غیر دین جائز نیست. قائل است به جواز رهن بر این عرض کنم غیر دین مضمون، و علا، این علا دوستان عطف به علیه است، قائل است به جواز رهن علا ما یمکن تطرق زمانه، بر اون چه که احتمال داره در آینده راه پیدا کند زمانش. یعنی الان زمانی در کار نیست اما در آینده ممکنه زمانش اتفاق بیفته، مثل مبیع و ثمن اون مبیع. چطور این لاحتمال دوستان دلیل این است که مبیع و ثمن چطور میتونه مورد زمان واقع بشه، چطور میتونه زمان درش راه پیدا بکنه؟ میفرماند لاحتمال فساد البیع، احتمال داره بیعمون فاسد بشه. اگر به فاسد در بیاد معلوم بشه فاسده، خب منی که مبیع رو از شما دریافت کردم باید به شما برگردونم، شما هم که بایعی ثمن رو که از من دریافت کردی باید برگردونی دیگه، زمانش میاد گردنمون. فساد بیع به چه جهت؟ به استحقاقه ما، این به استحقاقه ما دلیل فساد بیعه. فساد بیع احتمال داره به جهت مال غیر در آمدن مبیع و ثمن باشه، یعنی معلوم بشه این ماشینی که من از آقای عرض کنم فروشنده و بایع خریدم مال غیره، مال قصبیه، یا ثمن همینطور ثمن قصبیه. و نقصان قدره ما، نقصان قدره ما مثل این که من یک تن برنج از شما خریدم مثلا 20 تا کیسه 50 کیلویی الان معلوم شده این کیسه 40 کیلوییه، یعنی به جای 1 تن 800 کیلو برنج 200 کیلو کم داره. خب اینجا باز زمان اون 200 کیلو گردنه این آقاست، نقصان مقدار ثمن یا مقدار مبیع. خب این یک احتمال که جناب شهید ثانی اونو ردش کرد، او علا ان الرحن علیها، یا بر این علا ان عرض کردم عطف به اون علاست، اون مبنیون سرش میاد، یعنی اما مبنیون علا ان الرحن علیها انما هو لاستیفاء الدین علا تقدیر ظهور الخلل، مبتنی باشد اختصاص دادن به دین بر این که رهن بر مبی سمن مقصوب، این علیها رو بزنید به امور مذکوره، مثل همین مال قصبی مبی و سمن که مثال زدیم، رهن بر این امور فقط به فقط برای استیفاء دین است بر فرض ظهور خلل. بر فرض ظهور خلل رو مثال زدم، مثل اینکه آقای قاسب رب موبایل شما رو از خونه برداره بیاره، رب با آقا بچه انداختتش تو چاه، دیگه موبایل در کار نیست، تلف شده. خب اینجا دیگه موبایل گردن آقا نیست، دین میاد گردنش، زمانش گردنشه. بر فرض ظهور خلل چون دین میاد گردنش، بگیم آقا این وثیقه وثیقه اون دین نیست که بر فرض ظهور خلل میخواد بیاد گردنش. حالا بل استحقاق، این خلل گاهی به استحقاق است، به استحقاق است یعنی چی؟ به اینکه مال غیر در میاد، یعنی معلوم میشه این ماشینی که به من فروخته مال غیره، یا تعذر، این مثل اون مثالی که زدم که موبایل افتاده تو چا، دیگه متعذر از خود این رو برگردونه. جناب شهید ثانی میگه این احتمال دومم درست نیست، و فیه تکلف ما انه قد یبقى بحاله فلا یکون دینن. در واقع دوتا اشکال میکنه، اول این که شما بخواید بگید آقا این وثیقه وثیقه بر دین است، اونم دینی که بعد از ظهور خلل میخواد اتفاق بیفته، این توش تکلفه. انصافا ظاهر این است که آقای مالک که داره وثیقه میگیره برای موبایلش، وثیقه میگیره برای خود موبایل، این یک عرض کنم اشکال. مع اشکال دوم میفرماد با این که گای باقی میمونه به حالش، باقی میمونه به حالش یعنی چی؟ یعنی خللی وارد نمیشود، خود این با میره برمیداره میاره، یا این ماشین معلوم میشه ماشین خودشه، قصبی نیست. خب وقتی اینطور شد طبیعتا فلا یکون دینن دیگه، خلل که واقع نشد اصلا دینی نیست که شما بخواید اینو حملش کنید بر اون دینی که بعد از ظهور خلل اتفاق میفته. این مطلب اول بحث امروز. و فیه دوستان، این فیه گولتون نزنه ها، با فیه قبلی قاطیش نکنید، این فیه یعنی اشکال دیگری که در تعریف مصنف هست. ببینید آقا ما تا به حال برای تعریف مصنف یه اشکال مطرح کردیم، گفتیم ایشون که گفته وثیقتون لدین یعنی تخصیصش داده به دین، این دوتا احتمال و دو وجه درش ممکنه، کسی بگه هر دوتش هم باطله، این یک اشکال. حالا این فیه میخواد یه اشکال دیگه بکنه، یعنی در تعریف مصنف که گفت هو وثیقه للدین، اشکال دیگری مطرحه در اون تعریف، علا تقدیر عدم الاضافه الی المرتهن، با فرض این که کلمه دین رو ما اضافه به مرتهن نکنیم. دیروز یادتون باشه عرض میکردیم یه نسخه اینه، بگیم هو وثیقتون لدین المرتهن، میگه اونو بذارید کنار، همین تعریفی که الان اینجا تو این نسخه داریم وثیقتون لدین، و فیه امکان الوثیقه بدون رهن، امکان داره وثیقتون لدین صدق بکنه بدون اینکه رهنی وجود داشته باشه. مثل کجا؟ بل بالودیعه، اونجایی که شما یه مال رو ودیعه گرفتی و میخوای این ودیعه وثیقه دینت باشه، یا آریه یا مطلق وضعیت. این مطلق وضعیت یعنی ولو عنوان ودیعه و آریه هم روش نباشه، فیؤخذ مقاستن عند جحود المدیون، فردا که این آقای مدیون دینش رو نیاورد سر موعدش و انکار کرد، جهود یعنی انکار، انکار کرد دین رو، شما میتونید از اون مال ودیعه یا مال آریه یا هر چیزی که وضعیت برش دارید چیکار کنید؟ مالتون رو استیفا کنید، البته مقاستن، مقاستن یعنی روی تقاس میتونید مال خودتون رو استیفا کنید، و هو توسقون فی الجمله، این خوبه دوستان یعنی چی؟ یعنی این وثیقه به ودیعه، وثیقه به عاریه و امثال اینها، اینم خودش وثیقه است دیگه. توثق یعنی وثیقه. وثیقه است فل جمله، فعل جمله اینم وثیقه قرار دادنه. ولذا تعریف شما بر این مواردم صدق میکنه، با اینکه این موارد اسمش رهن نیست، پس مانع اغیار نخواهد. اینم مطلب دومم. مطلب سوممون، و یفتقر الرهن الى ایجاب و قبول که غیره من العقود. رهن نیاز به ایجاب و قبول داره مثل عقود دیگه. یعنی میخواد بگه رهن عقد است، ایقاع نیست که یک طرفه باشه، هم ایجاب میخواد هم قبول. حالا ایجابشو چجوری بخونیم؟ اما عرض کردیم ایشون نگفته اینجا صراحتا، اولش ایشون نگفته ایجاب مال کیه؟ راهن، کسی که رهن میگذاره اون ایجاب میخونه. خب تو ایجاب چی میگه؟ ول ایجابو رهن تو که، یعنی رهن میگذارم نزد تو، یا وثق تو که به تضعیف، یعنی به تشدید سا نقطه به تشدید بخون. وثق تو که از باب تفعیل، یعنی گرو میگذارم نزد تو. ارهن تو که بالحمزه، یعنی تو باب افعال، یعنی رهن میگذارم نزد تو. خب اینا دوستان همش فعل ماضی بود، جمله فعلیه ماضویه. حالا میره سراغ جمله اسمیه. او هازا رهنون اندک، این رهن باشه، گرو باشه پیش شما. او علا مالک، یعنی هازا رهنون علا مالک، این رهن باشه بر مالت، یعنی بر اون مالی که شما به عهده من داری و به گردن من داری. او هازا وثیقتون اندک. او خب تا قبل از این او دوستان جملات چیو گفت؟ اسمیه رو گفت. حالا میره سراغ فعل امر. او خذه على مالک، یعنی بگیر این رهن رو بر مالت، یا به مالک، به مالک عطف على مالک، یعنی خذه به مالک، یا امسک و نگه دار این رو حتی اعطیه که مالک، تا وقتی که مالت رو بهت عطا کنم، یعنی این رو رهن رو نگه دار تا وقتی که من مالت رو بهت پس بدم. خب دوستان بزرگوار، بعضی از این سیاق مثل خذه علی مالک یا خذه به مالک یا امسک حتی اعطیه که مالک، اینا توش نخوابیده که رهنه، ولی ازام میگه به قصد رهن باید اینا رو بگه، یعنی قصد عقد رهن رو باید داشته باشه، و الا بعضی از اینها صراحتی در معنای رهن نداره. آقای شهید ثانی فقط همین الفاظ میگه؟ نه، و شبه این الفاظ من معد المعنا، هر لفظی که معنای رهن رو بفهمونه، اون معنا رو بتونه ادا کنه و عرض کنم بفهمونه. و انما لم ينحصر هذا العقد في لفظ، منحصر نیست این عقد رهن در لفظ، مثل عقود لازمه دیگر که منحصر است. این کل عقود لازمه دوستان مثال است برای منفی یا نفی، مثال است برای ینحصر، مثال نیست برای لم ینحصر. اون موردی که ینحصر مثل عقود لازمه، میخواد بگه این مثل عقود لازمه نیست که منحصر باشه. ولا فل ماضی، صیغش لازم نیست حتما ماضی باشه. خب چرا دوستان منحصر در لفظی نیست، منحصر در صیغه ماضی نیست؟ میگه لعنه جائز من طرف المرتهن، چون از طرف مرتهن جائزه. الذي هو المقصود الذاتي من الرهن، چون مقصود ذاتی، اون میخوام مرتهنی که مقصود ذاتی از رهنم خود مرتهنه، یعنی بین راهن و مرتهن اونی که دنبال رهنه مرتهنه. ولی راهن اگه بهش بگن تو رهن لازم نیست بگذاری، از خداشم هست. شما الان بری بانک بخوای وام بگیری، از ضامن نخوان بهتره برات یا ضامن بخوان؟ خب ضامن درد سر داره. این اگه بهش بگن وثیقه بیار راحت تره، یا بگن وثیقه نیار؟ اونی که دنبال وثیقه است مرتهنه، ولی مقصود ذاتی میشه اون. حالا که مقصود ذاتی شد مرتهن، فقلب فیه جانب الجائز مطلقا، غلبه داده میشود در رهن جانب جائز. جانب جائز یعنی جانب مرتهن که عقد جائزه مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی من از طرفین، یعنی از هر دو طرف دیگه میشه جائز، حکم جائز رو پیدا میکنه. البته دوستان عقد از طرف راهن جائز نمیشه ها، که بگیم راهنم میتونه عقد رو به هم بزنه. حکم عقد جائز رو پیدا میکنه، ولذا صیغه‌ای که میخونه دیگه ویژگی نداره که حتما از الفاظ خاصی استفاده کنه. وجوده المصنف في الدروس بغير العربيه وفقا للتذكره، ولذا جناب مصنف در دروس هم گفته عربی هم که نبود نبود. آخه بعضیا در عقود لازمه دوستان میگن حتما باید صیغه مثلا عربی باشه، اون کسی که میگه عربی باشه طبیعتا تو عقود لازمه این حرفو میزنه، اما تو عقود جایزه دیگه این حرف رو طبیعتا نخواهد داشت. سوال دارید بگید تا برم سراغ بحث.
تو
به اجازه راهن باشه مانی
اجاره خونه
رهن حساب نمیشه. اصلا میشه رهن حساب نمیشه و الا این که خونه رو رهن بکنه بعد راهن به مرتهن اجازه بده شما برید خونه بشین که این اشکال نداره.
نه اجاره های امروزی خونه میذاره کنار پیش چیز صاحب خونه ماله اقعد از این خونه که گرفته یعنی محافظت کنند ازش و سلمه زیادی بهش نزنند، یا از اون بر مثلا خودش رو فکر کردیم چیز باشه که وثیقه‌ای باشه که اگه کرایه خونش رو نداد یعنی دینایی که گردنشون
بتونن. وقتی شما میگید کرای خونش رو نداد معلوم میشه اجاره است، رهن نیست. بالاخره چیه رهن یا اجاره؟
اگه اجاره ولی اون پولو رهن میذاره پیش صاحبونه
بابت اینکه دیناشو اجاره بدید. اجازه بدید یه وقت شما میگید آقا این خونه رو اجاره کرده 200 هزار تومان، بعد طرف میگه خب من مطمئن نیستم تو سر سال که شد خونه رو چیکار کنی تخلیهش بکنی، یه پولی به من بده که اون پول بشه وثیقه برای تخلیه خونه. این اشکال نداره، این اشکال نداره، اما اون پول وثیقه است، مالک نمیشه طرف، فقط حق استفاده داره مثل آریه. اون حق استفاده نه به طوری که تلفش کنه. ببین آقا وثیقه یه وقت شما مثلا خونه رو وثیقه میگیری میگی آقا خونه رو من استفاده میکنم، خونه سر جاشه، شما منفعتشو بردی، اما پول رو داری عینشو مصرف میکنی که نمیشه وثیقه که، عینش رو داری مصرف میکنی از یه پول دیگه میخوای بدی. اگر شما عینی رو گرفتی عین رو مصرف کردی به عنوان یک مالک درش تصرف کردی، این که دیگه وثیقه نیست که دیگه. خلاف ظاهره، یعنی این تعبیر در واقع این معنا رو نمیرسونه، گرچه در این هم اگر به عهده طرف باشه امکان عرض کنم تطبیق کلمه دین برش هست، گرچه اونم محل اختلاف ها، بعضی ها قبول ندارن میگن دین فقط مافذ ذمه است، یعنی باید مافذ ذمه باشه نه این خارج. سوالتون روشن نشد برای من.
مبلغی که بابت پیش پرداخت
به عنوان قرضالحسنه میده خب چیکار کنه؟
عینش باقی باشه مثلا در عقود دیگه باشه
عین پول باقی باشه؟
آره دیگه بذاره بانک مثلا یا عقد مزاربه باشه انجام بده.
شما بانک هم که بذاره باز عینش باقی نمیمونه دیگه.
چه دیگه؟
عینش باقی میشه. نه دیگه بنده خدا رفت بانک یه حساب سنگینی داشت که آقا اینو به من بدید، برداشتم تخلیه کردن همه رو دادن نشست شمرد گفت درسته بذارید سر جاش. بعضیا فکر میکنن که این عین پول که میره تو بانک همین برمیگرده، این که نیست که، همین که میره تو بانک از یه پول دیگه به شما میدن معلوم میشه عینش نیست، یه چیز دیگه است، مبلغش همونه والا عین که نیست که، شما هیچ پولی رو که میذارید بانک عینش به شما بر نمیگرده. بله عین میشه اون، این یعنی اون دیگه، ولی شما اون یکی دیگه میشه عوضش. اگه اینجور باشه شما 10 کیلو برنج تارم به من میدید، اگه من 10 کیلو دیگه تارم به شما بدم این همین باشه، شما میگید این عینشه یا که عوضشه؟ قطعا این عوضشه، این احدی نگفته این عینشه، اونجا هم این نیست. بله بله
کلش مثلا
درسته. این که مبلغش بفرمایید مهمه، درسته، مبلغش مهم هست، اما این نیست. و لذا اگر شما یه بسته 10,000 تومانی 1,000,000 به یک کسی امانت بدید، شما نمیتونی این را مصرفش کنی 25 تومانی بهش برگردونی، با اینکه اعتبارش مهمه اما ودیعه است، ودیعه رو شما نمیتونی مصرفش کنی. اما اگر این پول رو به شما قرض بده، شما اون پول رو بذار این جیبت، از این جیبت 25 تومانی در بیار بهش بده، این اشکال نداره. این معلوم میشه فرق میگذارن آقایون بین این و دین، این تفاوت رو داره. بله شما بفرمایید که آقا پول با پول از حیث ارزشی تفاوت نمیکنه، این الا اعیاننا الا رأسنا، درسته، حرف درستیست. اما این که آثار اینجوری رو نداشته باشه، این نه. خب دوستان بزرگوار، نه برای وثیقه گرفتن اصل مرتهنه، اما آزاد شدنش ربطی به وثیقه نداره. ببین اونی که دنبال وثیقه است میخوام ببینیم کیه. ممکنه آقای راهن شما بگید آقا میخواد وثیقه بده که آزاد بشه، اما آزاد شدنش یه چیزه، اون وثیقه یه چیز دیگه است. وثیقه رو کی دنبالشه؟ یعنی اگر مرتهن بگه آقا من تو رو آزاد میکنم وثیقه‌ام ازت نمیخوام، اینجوری برای راهن بهتره، یا بگه تو رو آزادت میکنم اما وثیقه میخوام؟ وثیقه گرفتن کلفت بر راهن است و موجب اطمینان و آرامش آقای مرتهن. اونی که دنبال وثیقه است مرتهن. خب دوستان بزرگوار، یه نکته ای که باقی مونده این است که شخصی که لال است، این وقتی میخواد عرض کنم عقد رهن بخونه، چه کار باید بکنه؟ سابقا یه بحثی ما در مورد لال در یکی از این کتابهای قبلی کردیم. ببینید دوستان، وقتی در مورد لال سخن میگن، یک بحث این است که آیا شخص لال باید صیغه نخواند و به دیگری وکالت بده برای صیغه خوندن، یعنی یک کسی رو با خودش بیاره بگه آقا تو صیغه رهنو بخون، آیا این لازمه یا نه میگیم آقای لال با اشاره کردن، با کتابت و نوشتن صیغه رو انجام بده. یعنی تحقق صیغه لازم نیست حتما به تلفظ باشه، به اشاره هم که باشه کافیه، به کتابت هم که باشه کافیه، وکالت گرفتن نمیخواد، وکیل گرفتن نمیخواد. ایشون میفرماد در مورد لال اشاره کفایت می کند، ولو دوستان آقای لال لال بودنش عارضی باشد و مادرزادی نباشه. حالا یه کسی ممکنه آخه بگه مادرزادی رو قبول داریم چون از ابتدا لال بوده، اما کسی که 20 سال 30 سال 40 سال لال نبوده، بعد یه اتفاقی افتاد لال شد، اون رو قبول نداریم. ایشون می فهمن نه خیلی فرق نمی کنه، چه لال بودنش عارضی باشد چه عارضی نباشد، اشاره کفایت میکنه، کتابت هم کفایت میکنه، به شرط این که در کنار کتابت اشاره ای، دقت کنید به این تعبیر من، اشاره ای که نشان بدهد این کتابت کتابت در مورد رهن است و جدی است و قصد رهن کرده، اون اشاره در کنارش باشه، اونم کفایت میکنه. یعنی هم اشاره به تنهایی کفایت میکنه، هم کتابت کفایت میکنه، البته به شرط اینکه کنار کتابت یه اشاره ای قرینه ای وجود داشته باشه که مرادش از این کتابت چیه. مثلا تمرین خط نیست، مرادش عرض کنم اراده رهن جدیست. ایشون میفهمد اینا باشه کفایت میکنه، وکیل گرفتن لازم نیست. مطلب دوم این است که مرتهن وقتی میخواد قبول بکنه، با هر لفظی که دلالت بر رضایت بکنه میتونه قبول بکنه، قبل تو، رضی تو و امثال اینها. دوستان بزرگوار، آیا در قبول مرتهن، در قبول مرتهن ماذبیت شرطه؟ آیا مطابقت بین ایجاب و قبول شرطه؟ این مطابقت بین ایجاب و قبول یعنی چی؟ یعنی اگر عرض کنم راهن گفت مثلا رهن تو که، این بگه قبل تو رهن. اگر او گفت وثق تو که، این بگه قبل تو توثیق. یعنی مطابق با عرض کنم ایجاب جواب بده. نمیدونم یادتونه یعنی این تو نکاح هم مطرحه، اونایی که فقه چهار خوندید تو نکاح هم مطرحه که اگر زن گفت زوجتو کم، عرض کنم مرد بگه قبل تو تزویج، نگه قبل تو نکاح، مطابقت بکنه. اونجا هم یه بحث اینجوری عرض کنم مطرحه. علا ای حالن آیا مازویت مطابقت ایجاب و عرض کنم بین ایجاب و قبول امثال اینا شرط هست یا نه؟ ایشون میفهمد وجهان، اما نظر خودش این است که مطابقت لازم نیست، کما این که مازویت هم شرط نیست. چرا دوستان؟ علتش این است که ما در ایجاب راهن با این که از طرف راهن عقد لازم بود اینا رو شرط نکردیم، تا چه رسد به مرتهن که از طرف او عقد چیه؟ جائزه. یعنی اونجا که راهن عقد از طرف او لازم بود گفتیم آقا جانب جواز رو ما قلمه میدیم، اینجا که دیگه مرتهن داره عقد جائز میخونه از طرف خودش، لذا طبیعتا اینجا ما مثل مازویت و امثال اینها رو شرط نمیدانیم. نکته آخر دوستان در بحث امروزمون اینه، رهن دوستان نباید موقت به زمان باشه. یعنی چی نباید موقت به زمان باشه؟ ببینید یه وقت هست من انگشترم و بابت بدهی که به شما دارم پیشت رهن میگذارم، اگر این انگشتر رو پیش شما رهن میگذارم یک ماهه بخوام رهن بگذارم، ایشون میفهمد این باطله. چرا؟ چون رهن از جهت زمانی متوقف بر برگشت اون دینه، آخه این وثیقه برای دینه، هر وقت دین برگشت این وثیقه هم برمیگرده. حالا ممکنه دین یه ماه دیگه برگرده، ممکنه مقداری توش تأخیر بیفته، عقب جلو بشه، لذا نمیشه موقتش کرد به زمان خاص. من نمیتونم بگم آقا این انگشتر رو بدی یک ماه رهن میدم، اینه میشه. اما این طور که من به شما بگم انگشتر رو به شما رهن میدهم، اما حالا امشب میخوام برم مهمونی انگشتر رو لازمش دارم، فردا بیا تحویلش بگیر، این اشکال نداره. یا ماشینم رو به شما رهن میدم اما عیدی میخوام برم مسافرت، بعد عید میخوام تحویل شما بدم، شما هم قبول میکنی، اشکال نداره. این که موعد تحویل برای اون رهن قرار بدیم یه روز دیگه، یه هفته دیگه، یه ماه دیگه، این مانعی نداره. اما این که اصل رهن رو بخوایم موقت به زمان خاصیش بکنیم، این عرض کنم ایشون میفهمد جائز نیست و با رهن جور در نمیاد. البته اگر خواستیم زمان معین کنیم که یه هفته دیگه، یه روز دیگه، یه ماه دیگه به شما تحویل میدم، طبیعتا باید این زمان کاملا مضبوط باشه، مضبوط باشه، یعنی کاملا مشخص باشه که موعد تحویلش کیه. نگاه کنید عبارت رو، و تکفل اشاره فل اخرس، کفایت میکنه اشاره در مورد اخرس، و امکان آرزن. دوستان ضمیر کانه رو به چی میزنید؟ خرس، بزنیدش به خرس. اگرچه خرس و لال بودن این آرزی باشه، یعنی لال مادرزادم نیستا، اما اشاره باز کفایت میکنه. اول کتاب معها یعنی معل اشاره، یا نوشته ای که همراه اشاره باشه. آقا معها یعنی چی؟ یعنی معل اشاره به ما یدل و علاقه هسته، اشاره بکنه به اون چه که دلالت میکنه بر قصد این رهن. لا به مجرد الکتاب، صرف کتابت و نوشته کفایت نمیکنه. لامکان العبس، چون امکان داره آقا بازی بازی داره مینویسه، دیدید بعضی ها کاغذ جلوشون همینجور دارن فکر میکنن یه چیزی هم مینویسن، یا اراده یک امر دیگه، مثلا داره خطاطی میکنه، داره خط تمرین میکنه، اینا خیلی دلیل نمیشه برای اینکه این رحم رو اراده کرده. باید حتما یه اشاره ای به رحم داشته باشه که من رحم رو اراده جدی کردم. دوستان بزرگوار یه نکته رو عرض بکنم تو مطالعات گیر نکنی. ببین وقتی ما گفتیم اشاره به تنهایی کفایت میکنه، دیگه معنا داره بگیم کتابت حتما باید همراه اشاره باشه؟ آقا اگه اشاره به تنهایی کافیه، چرا میگی کتابت همراه همون اشاره؟ این اشاره با اون اشاره فرق میکنه. یه وقت شما چیزی رو نمینویسی، با اشاره رهنو میفهمونی، یه وقت هست یه چیزی رو می‌نویسی اما اشاره به عنوان قرینه کتابته. این اشاره دوم اینه ها، گولتون نزنه بگید آقا اشاره اگه به تنهایی کافیه دیگه کتابت رو چرا کنارش آوردید. اون معها یعنی معل اشاره، یعنی اشاره ای که بتواند قرینه باشد بر این که شما از کتابت اراده رهن کردی به صورت جدی. خب ایجاب رو که آقای راهن خون فیقول المرتهن قبلتو و شبه قبلتو من الالفاظ دال على الرضا بالایجاب. مرتهن میگه قبلتو یا مثلا میگه رضیتو، هر لفظی که دلالت بر رضایت به ایجاب بکنه. و فی اعتبار المضی، آیا مازویت شرطه یا فی اعتبار المطابقه بین الایجاب و القبول؟ مطابقت بین ایجاب و قبول که اگر او گفت رهن تو، این حتما میگه قبل تو رهن. اون یکی اگر گفت مثلا وثق تو، این میگه قبل تو توثیق. آیا اینا لازمه؟ میگه وجهان، دو وجهه. اما نظر من شهید چیه؟ و اولا بالجواز هنا. یعنی چی؟ یعنی اگر توی بحث ایجاب ما مازویت رو شرط ندانستیم، اینجا اولا به عدم اشتراط، اولای به جواز است در اینجا. چرا؟ لوقوعهی یعنی لوقوع القبول، قبول از کسی واقع شده که لیس بلازم من طرفه. یعنی قبول رو داره مرتهن انجام میده، مرتهن هم عقد از طرف او جائزه. ما تو راهن که عقد از طرف او لازم بود شرط نکردیم، تا چه رسد به اینجا که از طرفش لازم نیست و جائزه. و یشترط دوام الرهن، شرط از دوام رهن به معنا عدم توقیتی به مدت. یعنی من وقتی رهن میدم نمیتونم بگم یه ماه رهن میدم، این غلط. و یجوز تعلیق الاذن فی التصرف علی انقضاء الاجل، جائز است. یکی از چیزایی که جایزه اینه که من معلق کنم اذن رو، اذن در تصرف. یه لحظه حواست به من باشه، این اذن در تصرفی که میگه مرادش تصرف آقای مرتهنه ها، اما تصرف نه به این معنا که ورداره هر کار دلش میخواد باش بکنه. تصرف یعنی که تحویل بگیره بذاره یه گوشه‌ای که بعداً اگر دینش رو آورد بهش پس بده. این تصرف فقط در همین حده، تصرفات دیگه همش منوط به اجازه آقای راهنه. جائز است من معلق کنم اذن در تصرف رو بر انقضاء اجل. یعنی بگم آقا من رهن بهت میدم اما یه هفته دیگه تحویلت میدم، فردا تحویلت میدم، یه ماه دیگه تحویلت میدم. این یه چیزی که جائزه. و یجوز اطلاقو، اطلاق رو عطف به تعلیق بکنید. یعنی جائز است من از این حیث که کی تحویل میدم مطلق بگذارمش، عقد رو که مطلق گذاشتم. فیتسلط جناب مرتهن علیه، یعنی عرض کنم علی الرهن من حین القبول. اگر شما عقد رو مطلق خوندید و زمان برای تصرف و تحویل دادن معین نکردید، از همون زمان قبول این آقا مسلطه. من حین القبول والقبض ان اعتبرناه، تو این که آقا قبض در لزوم عقد رهن شرط است یا نه فردا ما بحث میکنیم. ولی ازام میگه منهین القبول و منهین القبض، البته اگر ما قبض رو شرط بدانیم. این اعتبرناه یعنی این اشترتناه. یک سطر دیگه، فإن ذکر عجلا للتصرف، اگر برای تصرف آقای مرتهن عجل و زمان معین شد، اشتر تزبطه. اشتر تزبطه یعنی چی؟ یعنی زمان رو کاملا باید مضبوط معین کنن. بما لا یحتمل الزیاده و النقصان، اما لو شرطه للرهن، اگر شرط بکنه اجل رو برای اصل رهن، کمو بالا میگفتیم عرض کنم باید دائمی باشه و جائز نیست اجل براش قرار بدن، اگر شرط کرد اون اجل رو برای رهن بطل العقد، عقد کلن باطله. مثل این که بگه من رهن رو کلن یه ماهه میدم، این عقد رهن کلن باطله. بله؟ نه، رهن رو اصلا اقتضاء رهن همینه، چون رهن رو وقتی طرف میده این رهن باید تا مادامی که دین گردن این آقاست دست اون آقا بمونه. اگه بده که مشکل نداره، که این دیگه عقد خوندن نداره که شما بگی یک ماهه، هر وقت دین آورد میگیره. شما وقتی میگی یک ماهه، ممکنه دین رو یه ماه دیگه بیاره، ممکنه دو روز عقب بشه، ممکنه دو روز جلو بشه، یک ماهه نمیتونی بگی. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. متهم میکنه اصولا چیزی در نظر بگیره در نظر
بسته به عقل
بله یعنی بسته به این قراردادی که بین طرفی یعنی من فرض بکنید خونم رو میدم رهن به شما و شما حق تصرف در این خونه رو ندارید اما میگم اگه تصرف کردی مثلا یک پولی به من بدی استاد من آخرم نباید شما بدید
این باید میشه